بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سه دعای بسیار مهم صدیقه کبرا به پیشگاه پروردگار داشت. این دعاها هم مال یک روز و دو روز نبود، کار هر روزشون بود. در یه جمله عرضه می داشت: اللهم اینی اسألک الهدى و التقى. در یه جمله به پیشگاه حق عرض می کرد: والعفاف والغنى. در مرحله بعد هم می گفت: العمل بما تحب و ترضى. ترجمه فارسی این جملات اینه: خدایا من از تو درخواست میکنم به من هدایت عنایت کن، به من پرهیزگاری مرحمت کن، به من کمال پاک دامنی بده، به من حالت بی‌نیازی از غیر خودت رو عنایت کن، به من انجام هر عملی که محبوب توه و مورد رضایت توه عطا کن. اما جمله اول، این که به حضرت حق میگه به من هدایت عنایت کن، ممکنه به ذهنتون بیاد مگه دختر پیغمبر اتصال به هدایت الهی نداشته که درخواست هدایت میکنه؟ اینجا دو گونه مطلب میشه گفت. یکی این که او هدایت شده الهی بود و هدایتش هم در اوج بود، احتمالاً میخواسته دعای جامع و کامل و سودمندی رو به مردم یاد بده که اگر به پیشگاه مبارک حضرت حق رفتید بهترین خواسته رو بخواید، کم نخواید، متوسط نخواید، خواسته هاتون رو محدود به امور مادی نکنید. در خانه بزرگ که میریم خواستتون بزرگ باشه، کوچیک نخواهیم. در احوالات علمای بزرگ ما داره که یکی از این عالمان دین اومده بوده به حضرت معصومه متوسل شده بود، خونه میخواست، دعا میکرد، گریه میکرد، عرض میکرد من مشکل دارم با زن و بچه‌ام، یه زمینه ای رو فراهم بکنید من صاحب یک خانه بشم. حالا چه مدتی این دعا رو میکرده ننوشتن، ولی از قول او نوشتن که یه شب فاطمه معصومه دختر موسی بن جعفر رو در عالم رؤیا میبینه. این عالم میگه خونه میخوای، پول میخوای، این چیزای کوچیک رو از ما نخوای، برو در این قبرستان شیخان سر قبر میرزای قومی متوسل به روح او شو، خونه برات فراهم میکنه، پول برات فراهم میکنه. همون پیش ما که میای چیزای خیلی بزرگ بخوای، میای به من متوسل میشی، بگو از خدا بخواست زمینه خیر دنیا و آخرت منو فراهم، سعادت دنیا و آخرت رو به من لطف کنه، فرزندان صالح شایسته‌ای که هم در دنیا آبروی منو حفظ بکنن هم در آخرت من از وجودشون بهره من بشم، از من بخواه. پیش بزرگ نه آدم حرف معمولی باید بزنه و نه چیز کوچکی باید بخواد. اصلا. خیلی راهنمایی مهمی. امیرالمومنین میفرماید من داشتم خانه خدا رو طواف میکردم، دیدم یه مردی زیر ناودان طلا کنار پرده کعبه داره به پروردگار میگه که 4000 دینار طلا برای من آماده کن. خیلی هم جدی، خیلی جد، خیلی با امید. چقدر این امید مایه بالاییه که من میرم به پیشگاه پروردگار، دلم نباید آلوده به شک و تردید باشه، امید کامل داشته باشم که محبوب من، رب من، مولای من جواب منو هر وقت که وقتش باشه میده. البته دانشمندان میگن الامور مرهونتون به اوقاتها، عجله هم نداشته باشی، مسائل در گرو وقتش، در غیر وقت مصلحتتون نیست، بیرون از وقت مصلحتتون نیست. همون وقتی که خداوند متعال براتون خوب میدونه دعا رو همون وقت مستجاب میکنه. بعد برای خدا توضیح داد، این عربه توضیح هم لازم نبود، خدا که میدونست چی میخواد. ولی اونم مثل من بود، آدم ساده ای بود، گو به خدا بگم که این 4000 دینار طلا رو برای چی میخوام. اول گو خدایا 1000 دینار بدهکارم، برسون من این بدهیمو بدم. 1000 دینار میخوام یه جایی رو بخرم برای کاسبی، 1000 دینار میخوام اونجا سرمایه بریزم برای خرید و فروش، 1000 دینارم بده میخوام زن بگیرم، نیاز دارم به ازدواج. خیلی امیرالمومنین از کیفیت دعای این عرب خوشش اومد، برای اینکه حضرت دید خیلی با خدا سر راست، خیلی هم امید داره. اومد کنار دستش، گفت این خواسته ها تو یه بار دیگه توضیح بده برای من. او من 4000 دینار میخوام، 1000 دینار بده کار، 1000 دینار محل کسب میخوام، 1000 دینار سرمایه برای مغازه میخوام، 1000 دینارم یه زن خوب میخوام بگیرم. بعد خیلی اینجا جالبه، من در روایت می دیدم دقت می کردم، به امیرالمومنین گفت تو کی هستی که عمم می پرسی پولا رو برای چی می خواهی؟ امیرالمومنین فرمود من علی ابن ابی طالبم. دست حضرت رو گرفت، گفت دعا مستجاب شده، بده بیاد. وقتی خدا منو حواله تو کردی، تو خودت اخلاق خدا رو داری، هیچگی رو رد نمی کنی، پولو بده. حضرت خندید فرمود به عهده من، ولی الان من اینجا ندارم این پولو بهت بدم، من خونم مدینه است، بیا مدینه پول تو بهت میده. دعا به وقتش باشه مستجاب میشه، دعام باید خوب باشه، دعای پرباری باشه، دعای با معنایی باشه، دعای درستی باشه. این که حالا من ده شب بشینم زار زار گریه کنم بعدم برم مشهد کنار ضریح امام هشتون، بعدم برم کربلا بگم، گفتن دعا زیر قبه یقینا مستجابه، من بعد اون ده شب گریه با مشهد و کربلا به خدا بگم یه لحظه به من نظر کن، من قیافم بشه به شکل یوسف. خب این دعای بی خودیه، این دعا جا نداره. خداوند حکیم، حکیم، عالم، علیم، میپسندید یوسف رو اون شکلی خلق کن؟ پسندیده که من و شما رو این شکلی خلق کنه، خلقت او درست؟ جا نداره بگم خلقت تو عوض کن، یعنی قیافه منو وردار، تغییر بده به قیافه یوسف صدیق. خب این دعا مستجاب نمیشه. حالا ولو آدم به زیر قبه ابی عبدالله، اما حالا آدم به زیر قبه واقعا گریه کنه، دلش بسوزه و خدا رو به حضرت سید و شهدا قسم بده خدایا در خیر دنیا و آخرت رو به روی من باز کن، این مستجاب میشه. دعا باید دعا باشه. خب یه احتمال اینه که صدیقه کبرا خواسته راه دعا رو به مردم یاد بده، که در خونه بزرگ میری بزرگ بخواه. بعد اعمال حج عرب اومد مدینه، خونه امیرالمومنین هم بلد نبود، تو کوچه به یه پسر بچه 6-7 ساله گفت آقا پسر خونه علی ابن ابی طالب و بلدی؟ و بله، علی ابن ابی طالب بابای منه. گفت اسم تو چیه؟ گفت حسین. بریم در خونه. عرب رو آورد در خونه پدر. چقدر زیباست که ابی عبدالله دست آدمو بگیره، اون بلد آدمو کجا ببره، بلد به کی معرفی بکنه، بلد شفاعت کنه. پروردگار عالم هم ارادش بر این تعلق گرفته که هر کی ابی عبدالله دستشو بگیره اهل نجات باشه، جهنم نره. گو اینجا خونه ماست. وایس چی کار داری با بابای من؟ گو بابای تو 4000 دینار طلا به من مدیون. حضرت رفت تو خونه، گو بابا یه عربی اومده میگه من از شما طلبکارم. فرمود راست میگه، راست میگه. حالا به سلمان نمیدونم یا به یکی دیگه، فرمود من یه زمینی رو آباد کردم، الان به صورت باغ درخت ها همه نوعه. الان برو تو بازار ببینین زمین و این باغ منو کی میخره، در جا بفروشش. سلمانم رفت، یه آدم پولداری هم عاشق باغ بود، باغ و خرید 12000 دینار طلا، پولش هم نقد داد. چقدر خوب بود داد و ستد بین مردم نقدی باشه، مردم از نسیه دست بردارن. نسیه عیبی نداره ولی مشکل سازه، گاهی نمیرسه، آدم نمیتونه بده، طرف مقابلش هم خیلی آدم بزرگواریه، آدم میندازه زنده. هیچم فکر زن و بچه آدمو نمی کنه، هیچم فکر این آیه رو نمی کنه که اگر کسی به شما بدهکاره، فعلا قدرت پرداختشو نداره، مال مردم خورم نیست. فنظرتون الا میسره، تا زمانی که پولدار بشه و دین شما رو بده مهلت بهش بده. این مهلت دادن عبادته و یه اخلاق کریمانه است، یه اخلاق رحیمانه است. یه روایت براتون نقل کنم که از 2 نفر روایت شده، هم از رسول خدا هم از امیرالمؤمنین، احتمالاً امیرالمؤمنین هم از رسول خدا شنیده و برای یارانش گفته، بعدن کشیده شده تو کتابا. پیغمبر می‌فرماید یا امیرالمؤمنین قیامت، اینو خوب گوش بدین، خیلی مهمه، خیلی. قیامت یه فروشنده ای رو میارن، خوبیش پر نمی کنه پروندش، باید بره جهنم. فرشتگان بهش میگن که خب پرونده تو رو خوبیات پر نمی کنه. میگه چی کار باید بکنم؟ میگن باید بری جهنم. معلوم میشه خیلی آدم با ادب و بزرگواریه، سرشو میندازه پایین و میگه اگه حکم من دوزخه، گردنم از مو باریکتره میرم دوزخ، حرکت میکنم. واقعا این محبت و رحمت و مهربانی چی کار میکنه؟ پیغمبر سفارش کرده شدید رحم کنید تا بهتون رحم کنن، محبت کنید تا بهتون محبت بشه. اگه دل بیرحمی داری دنیا و آخرت توقع رحم از کسی نداشته باش. اگه آدم خشک بی محبتی هستی توقع محبت از این و اون نداشته باشه اصلا. شما نباید ایراد بگیرید. چرا؟ این اعلی حضرت دوم بعد پیغمبر، این شاه دوم. چرا؟ خیلی با روحیه گفت برین هیزم بیارین، در این خونه رو آتیش بزنیم یا همه اهلشو بسوزونیم یا علی خودشو تسلیم کنه. چرا این دستور داد؟ یک کتابی در حدود 900 صفحه در مصر نوشته شده، نویسندش از قلم به دستان بسیار مهم عربه به نام عباس محمود عقاد، اسم کتابش هم عبقریاته، یعنی چهره های مطرح. این روایت در اون کتاب، من آدرس دادم، اسم کتابم بردم، اسم نویسندرم بردم، که اگر غیر شیعه این مطلب رو از صدا و سیما شنید نگه این دروغ رو به پادشاه ما بستیم. اینجوری نبود. عباس محمود عقاد دانشمند مشهور مصری، اسم کتاب عبقریات، ایشون می نویسه، ایشون هم از خودش نمی نویسه، آدرس میده که کدام کتاب، کتاب معروف غیر شیعه، دارم نقل می کنم که در روزگار جاهلیت، اون روزگاری که پیغمبر هنوز مبعوث به رسالت نشده، ایشون دختردار شد. خب هر پدری، هر مادری عاشق دخترشه، دختر لطیفه، مهربونه، دلسوزه، آدم طاقت گریهشو نداره، آدم طاقت بهانه گیریشو نداره. این آدم که بعد مرگ پیغمبر نفر دوم سلطنت شد، این دختر به دنیا آمده 4-5 ماهه رو بغل کرد، تو بغل باباش نفس میکشید و به باباش لبخند میزد، اووردش بیرون مکه، یه چاله کند، گفت دختر ننگه، دختر زنده رو کرد تو چاله، با بیل، با پا، با دست چاله رو پر خاک کرد، وایساد تا مطمئن شد بچه مرد، یه نفس راحتی کشید. از این توقع ما نداریم که در خونه زهرا رو آتیش نزنه، توقع نداریم امیرالمؤمنین رو به زور نکشه طرف مسجد، توقع نداریم با رفیقاش بین در و دیوار فاطمه رو قرار نده، توقع نداریم، چون رحم نداشت. آدمی که به دختر خودش رحم نمی کنه، به یه خانوم غریبه رحم می کنه. ارحم ترحم، آدم مهربانی باش تا باید مهربانی بشه، آدم نازک دلی باش تا باید با نازک دلی معامله کنه. خب سرشو میندازه پایین، این فروشنده و معامله کننده با مردم میره طرف دوزخ. خطاب میرسه ملائکه، اینو برش گردون. خب حیفه بره جهنم، همه که هیزم جهنم نیستن، همه هم که معصوم نیستن، درسته؟ طبق قرآن اونی که هیزم جهنم نیست خب نباید بره جهنم، اونی که معصوم نیست یه مقدار گناه داره و قابل آمرزش، اینم نباید بره جهنم. این متن قرآن گرفتید که دو نفر اهل بهشتن حتما، یکی معصومین انبیا و ائمه طاهرین، یکی هم ماهایی که دارای مقام عصمت نیستیم، گاهی لغزش داشتیم، گاهی دوچار گناه شدیم، اما به خاطر لغزش و گناهمون دلمون شکست، پشیمون شدیم، رفتیم احیا، خیلی گریه کردیم، رفتیم دعای کمیل، خیلی گریه کردیم، رفتیم مشهد، خیلی گریه کردیم، رفتیم کربلا، دیگه خیلی خیلی گریه کردیم. تو گریه هامونم نیتمون این بود خدایا ما رو ببخش، خدایا گناهان ما رو گذشت کن، ما اهل بهشت یقینا. معصومین و مؤمنان تائب، درست؟ اونی هم که معصومی توبه هم نمی کنه، خب اون هیزم جهنم، خودش هم خودشو هیزم جهنم کرد. فرشتگان بهش میگن آقا برگرد، بر میگرد. خطاب میرسه ملائکه، شمایی که مأمور این آقا بودیم ببرینش جهنم. این آدم تو دنیا مغازه‌دار بود، هر چی جنس داشت، جنسای مربوط به زندگی مردم، خوشش میومد نسیه بده، میگو بذار مردم راحت باشه. بعد هفته به هفته، قدیمام تهرون اینجوری بود، من یادمه که یه فروشنده 4 تا 5 تا شاگرد داشت، به هر کدومش یه محل تهرون و آدرس میداد، میگفت اینا اون هفته هم من نسیه بردم، شما برین در این خونه ها و پول جنس رو بگیرید. این بود در تهران، شیراز هم بود، اصفهان هم بود. ملائکه، این آدم قسط فروش بود. شبی که شاگرداشو پخش میکرد، بدیدم مردم پول جنس ها رو بگیرن، شاگردا رو بهشون میگفت اگه در خونه مردم رو زدیم، اومدن دم در، پول تو دستشون، پول منو دادن، اسمشون رو کاغذ خط بکش، اگه گفتن برو هفته دیگه بیا، الان نداری. این روایت میدونید کجاست؟ نه، تو مجامع اخبار ما یکیش در محجت البیضا فیض کاشان. اگه گفتم برو هفته دیگه بیان، یه هفته نداری، هفته دیگه بریم. اگه هفته دیگه رفتیم گفتن نداری، هفته دیگه بیان. دو سه هفته که رفتیم گفتن نداریم، ندارم دیگه، نداری. منم از پولم گذشتم تمام. خب نسیه به این حرفام میخوره، اما یک کسی نسیه فروشه مثل این آدم، یکی هم نسیه فروشه، چکش بر میگرده فردا گوشه زندان، صفتش بر میگرده گوشه زندان. حالا زن و بچهش باید چی کار کنن؟ میگه به من چه که چی کار کن؟ کی حالا زندگی اینا رو بگردونه؟ میگه به من چه؟ پول منو بده درات. این بیرحمیه، این خلاف قرآن. قرآن گفته به بدهکار مهلت بده، فنظرتون الا میسره. ولی چون بیشتر مردم اهل مهلت دادن نیستن، خوب جنس نسیه نفروشن که به گناه به زندان انداختن مردمم و سوخزش دل زن و بچه مردم دوچار نشن. خوب حالا پایان روایت رو ببینید. این بنده من هر کی نداشت گفت فشار بهش نیاد، سه چهار بار که رفتین نداد دیگه دنبالش نرید. من همه شونو بخشیدم، اگه دوباره اومدن هم من نسیه خواستن میدم. یه همچین آدم هایی پیدا میشن؟ من که یکیشونو دیدم همین چند وقت پیش از دنیا رفت، یه مسجدی منبر میرفتم تو همین فاطمیه، شاگردشو دیدم، گفتم حاجی چی شد مرد؟ اون که خیلی سر و حال بود و قوی بود، با منم خیلی رفیق بود، ولی ما راهمون با هم خیلی فاصله داشت، کم میدیدمش، گاهی تو همین جلسات میدیدم. گفت سرطان سختی گرفت، بعد گفت یکی دور مونده به مردنش، منو صدا زد، چون من 20 سال پیشش شاگرد بودم و شاگردی من رو هم قطع کرد. گوی سرمایه به من داد، گوی دیگه نمیخواد شاگرد بشه، این سرمایه رو ببر بر خودت کاسبی کن، نمیخوام هم به من برگردونی، مال خودت. گو تلفن زد، رفتم پیشش، گو من نمیخوام به بچه هم بگم، من دیگه دارم میرم، امرو فردا یک کاری دارم که تو باید برای من انجام بدی. گفتم چی کار دید؟ گفت دست کرد تو جیبش یک کلیت گاف صندوق داد، گفت تو این اتاق برو در گاف صندوق رو باکن، 400-500 تا چک برگشتی دارم. اینا 2 سال، 3 سال، 5 سال، 1 سال ازش گذشته، کل این چکا رو من طبق زمان دسته بندی کردم، وردی بیار، همه هم بسته است، چکای 2 ساله یه طرف، 3 ساله یه طرف، 1 ساله یه طرف، 5 ساله یه طرف. گو همه رو اووردم، نزدیک 500 تا چک بود. اون زمان یعنی چند سال پیش میگفت 800-900 میلیون تومان بود، با 800-900 میلیون تومان اون زمان نصف خیابون میردامادی میشد بخری. گو همه چکا رو اوورد، گو ببین من بلند میشم تو رخت خواب میشینم، این پنجره رو به حیات رو وا کن، برو تو حیات، چکا رو بذار تو حیات، یه پیت نفت بریز روش، یه کبریت بزن، وایسا کلن خاکستر بشه. من از همه این بدهکارا گذشتم، شاید خدام از من بگذره، نمیخوام دست بچه هم بیفته برن اقدام بکنن و مردمو بندازن زندان، این کارو نمیخوام بکنم. خب برگردیم به اول منبر. صدیقه کبرا در خانه خدا چیزای خیلی مهمی درخواست کرده، یاد میده به ما پیش بزرگ رفتیم کم نخواد. خودتو خرج مسائل معمولی پیش خدا نکن. ببین من رفتم در خونه خدا به پروردگار میگم خدایا هدایت به من عطا، خدایا تقوا به من عطا، کریم کریم، خوشش نمیاد چیز کم ازش بخواد. امیرالمومنین دم در وایساد سلمان بره باغو بفروشه، به این مرده گو دنبال من بیا همینجا مسجد بیشین تا پولو بیارم. سلمان را باغو فروخت 12,000 دینار، پولا رو توی کیسه ریخت و اوورد پیش امیرالمومنین، 4,000 دینارشو داد به همینی که کعبه دعا کرد، گو 1,000 دینارش طلباتو بود، 1,000 دینارشو مغازه بخری، 1,000 دینارشو جنس بریز، 1,000 دینارشم عروسی کن. به سلامت عربه رفت. حضرت به سلمان فرمود این کیسه رو ببر دم در مسجد خالی کن، به مردم مسجد بگو هر کی واقعا مشکل مالی داره بره هر چقدر مشکلش حل میشه از این پولا برداره. چقدر داره خود حضرت مون؟ هیچی نمیشه. از بزرگ بزرگ بخواین، کوچیک نخواین. با کریمان کارها دشوار نیست، واقعا نیست. خب به توضیح این جمله اول که نرسیدم، یعنی مقدمات ساعت رو پر کرد. اونایی که ریختن در خونه هیچ توقعی نبود که نریزن، اونی که اومد فرق علی رو شکاف توقعی نبود که نشکاف، اونایی که اومدن کربلا آب رو بستن توقعی نبود که نبندن، بیرحم بودن. از بیرحم توقع غیر این کارا رو نمیشه داشت. اونایی که برای بچه 3 ساله، اونم دختر، حالا اگه پسر بود پسر مقاومت روحیش بیشتر دختر، اونایی که برای دختر 3 ساله سر بریده رو فرستادن توقعی نبود نفرستن، چون در کشتن بابای بچه در کمال بیرحمی بودن، حالا که این سر و براش میفرسن در کمال بیرحمی دارن این کارو میکنن. و اما بچه، فکر میکنید هممون یا بیشترمون دختر داشتیم، سنش هم تو 3 سالگی دیدیم یا داریم یادمونه، آیفونو که میزنن اول دختر میدوه، گوشی رو ور میداره ببینه باباشه. وقتی هم پدر وارد اتاق میشه بالا پایین میپره، بابا رو بغل میگیره. سر بریده رو بلند کرد، بغل گرفت، صورتش رو رو سر بابا گذاشت، مثل زمان قبل که صورت رو دامن بابا میذاشت. حالا بابا دامن نداره که، صورت شو رو سر گذاشت، خیلی نزدیک به سر شد، سوال کرد من الذی خذب شیبک به دمک. وقتی سر رو گذاشت رو سر، این خونه ها رو به محاصل بابا کرد. گو بابا محاسن تو به خون سرت کی خذاب کرد؟ بابا منو به این کوچکی کی یتی؟ گلوی بریده تو دوتا دستشه، من الذی قطع وریدک، بابا رگهای گردن تو کی برید؟